السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خدای هستی آفرین بر پیامبر حکمت و دانایی حضرت محمد امین و دودمان پاکش. سلام به شما شنوندگان فرهیخته برنامه راز سرنوشت. امیدواریم جانهاتون همیشه از نور معرفت و دانایی روشن باشه. در این برنامه سرگذشت سعد ابن طریف معروف به سعد اسکافی از یاران امام صادق علیه السلام رو بررسی میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، اسلام دین سعادت و خوشبختیه، یعنی آموزه های اون همگان رو به مسیری هدایت میکنه که سرانجام اون رسیدن به کمال و رستگاریه، چون علاوه بر قرآن کریم پیشوایان معصوم علیهم السلام هم درباره راه های عاقبت به خیری به سخن فرمودن. سعد اسکافی دیرینه صادق علیه با بردن از فرموده های اونت رموز متعددی رو از دستیابی به عاقبت به خیری بیان کردند. در این لحظه نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سعد بن طریف از اصحاب امام صادق، او البته امام باقر و امام سجاد علیه السلام را ملاقات کرده، از قبیله بنی تمیم، از موالی هست، اهل کوفه است. در گزارشات حدیثی بیشتر او را به سعد اسکاف یا سعد خفاف میشناسیم. در بعضی از کتاب هم نام پدر او به جای طریف ظریف نقل شده که خب رجالیون گفتن که این اشتباهه، نام پدر او اصلش طریفه. او قصه گو هست، شاعر هست و به همین جهت هم من زندگی او را انتخاب کردم که هم با نقاط قوت ضعف قصه گویی و شعر آشنا بشیم و هم کمی در زندگی او سوژه هایی پیدا کنیم که میتونه قصه های ما به چه سمت سویی بره. کشی از خود سعد اسکاف نقل میکنه که میگه من در خدمت امام باقر بودم، به امام باقر عرض کردم که من جاهای مختلف کوفه و یا مدینه مینشینم، داستان سرایی میکنم، قصه میگم، فضایل حقوق شما را میگم در غالب داستان. حضرت فرمودن ای کاش از هر 15 متری یه نفری می نشست و کسی مثل تو این کار رو انجام می داد. خب این دیگه بالاترین تعبیر در رسائی، تأثیر، عظمت و ارزش قصه گوییه. در کتب اربعه و معجم بهار نزدیک به 150 گزارش از او داریم که بسیاری از اینها داستانه. داستانهایی از زندگی امیرالمؤمنین، داستانهایی از بنی اسرائیل که کمی از اینها را از امام باقر شنیده و مقدار معتنابهی از اینها را هم از اسبغ ابن نباته شنیده. قصه هم زبانی ماندگاره، هم رسا و بلیغه. تنزل معارف بلند و حکمتهای نغز به زندگی روزمره هست، عبرت و پند زندگی پیشینیانه. امام باقر به ابوالجارود فرمودن اینکه قرآن کریم این همه اصرار داره بر زندگی گذشتگان، اینکه ما آموزه بگیریم، یاد بگیریم، عبرت بگیریم. مهمترین اصل در قصه واقعیت نگری است. رمان اگر واقعیاتی از معارف و حکمت رو در خودش داشته باشه و به خواننده منتقل کنه ارزشمنده. نباید یک قصه یا رمانی به خیال پردازی به پردازه، خیال رو دامن بزنه، که این بسیار خطرناکه. پدران و مادران محترم حتما باید به این نکته توجه کنن. رمانهایی که تخیل رو فقط تقویت می کنن یا فقط سرگرمی هن. به تعدادی از داستانهای سعد من می پردازم. یکی از مهمترین اصولی که ما در ضمن قصه و داستان باید به کودکانمون بیاموزیم از مهمترین هاست، از همین بچگی باید تو ذهن بچه بره، این است که بعضی از زندگی ها با برکت هست و بعضی از زندگی ها بی برکت. زندگی گاهی با برکت میشه، گاهی خدای نکرده بی برکت میشه. سعد از امیرالمؤمنین نقل میکنه، در قالب داستان اینا را برای مردم میگفته، چندین نکته را که اینا زندگی رو بی برکت میکنن و چندین نکته که اینا زندگی رو با برکت میکنن. مثلا در این جمله داره میگه که گناهان چگونه بستر عذاب یک جامعه ای هستن، عذاب رو نزدیک به اون جامعه میکنن. بعد سعد ابن طریف از امیرالمؤمنین نقل میکنه، وقتی خدای متعال میبینه پیرمردی قدم زنان به مسجد داره میره یا خرد سالی مشغول قرائت قرآنه، عذاب رو دور میکنه. خب این یک سوژه بسیار جالب برای رمانه، برای یه قصه کوتاهه که بدی ها از هر طرف دارن میان، ولی نماز و قرآن، پیر و خرد سال، لنگر و آرامشه اون جامعه هست و اینا را داره برطرف میکنه. برکت دیگری که سعد در ضمن داستان داره به مردم منتقل میکنه این هست که یکی از مهمترین برکت های زندگی ما زمان میان طلوع فجر و طلوع خورشیده. اون زمان بسیار با برکته. سعد داستانی در این باره از امام حسن مجتبی نقل میکنه و اینکه امام همیشه پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب می نشستن و به ذکر و دعا مشغول می شدن. تعقیبات پس از نماز، یاد اسمای الهی، خصوصا سجده های نماز، سعد در این باره داستان های زیادی داره. مسجد، مسجد عمر آدمی رو با برکت می کنه، به زندگی برکت می بخشه. سعد در ضمن داستانی از امیرالمؤمنین 8 فائده برای مسجد ذکر می کنه. انسان در مسجد برادر دینی پیدا می کنه، بر دانشش افزوده میشه، باورش تحکیم میشه، رحمت الهی او رو فرا میگیره، انسان در مسجد اشتباهاتش رو میفهمه، ره یافت به هدایتی دنیوی یا اخروی. حتی تو مسجد با مردم نشسته تجربه دنیوی از اونها میآموزه و ترک زشتی ها. وقتی انسان با جمعی بود مجبور میشه همرنگ اونها بشه و خودشو نتونه جدای از این جمع قرار بده و همین باعث میشه زشتی ها رو ترک کنه. خب چقدر سوژه زیبایی است، موضوع داستانه، موضوع انشائه، که ما از مسجد چی میتونیم استفاده هایی بکنیم و برکت مسجد چی میتونه باشه.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برفشانی، غبار از جان برفشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
عزیزان سپاسگزاریم که همچنان در برنامه راز سرنوشت همراه ما هستید. رسول اکرم و اهل بیت پاک ایشون همیشه مردم رو در هر زمان به بهره‌مندی از عقل و دوری از هواهای نفسانی فرا خوندند، چون به باور اونها عقل نعمت الهیه که هر کس از اون به نیکی پیروی کنه نیک فرجام میشه. برای نمونه اون حضرت فرمودند نخستین چیزی که خداوند آفرید عقل است. و نیز اون بزرگوار فرمودند خداوند خرد را آفرید، سپس او را به سخن آورد و او پاسخ داد. آنگاه خداوند فرمود به عزت و جلالم سوگند که چیزی را دوست داشتنی تر از تو نیافریدم، با تو میگیرم و میبخشم. به جلال و بزرگم سوگند که تو را در هر کس که دوست بدارم کامل کنم و در هر کس که دشمن بدارم ناقص میگذارم. یکی از مسائلی که به باور سعد ابن طریف معروف به سعد اسکافی در سرنوشت انسان اثر به سزایی داره توجه به موضوع آخر الزمان و تفکر درباره اونه. از این نظر که بدون مقصود از آخرالزمان چیست، نشانه های آخرالزمان کدامند، مردم در آخرالزمان چه رفتارهایی دارند، آنان در آخرالزمان تا چه حد بر اساس عقل و اندیشه عمل می کنند و چقدر پیرو نفس و خواسته های نفسانی هستند. پاسخ به این پرسش ها و امثال اون در فرهنگ اسلامی بسیار مهمه. سعد اسکافی، این شاگرد تربیت یافته مکتب امام صادق علیه السلام، درباره بحث آخرالزمان مطالب درخور توجهی از اون حضرت بیان کرده است که حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی در ادامه این موضوع رو بیان می کنند.
بخشی از داستانها و قصه های سعد ابن طریف به اوضاع آخرالزمان برمی گرده. آخرالزمان ویژه است. زمان علم، زمان عقل، زمان بلوغه. چطور انسان یک کودکی وقتی به زمان بلوغ میرسه شایستگی سخن الهی و پذیرش مسئولیت الهی رو پیدا میکنه، نسل بشر هم در دوران غیبت کبرا که به زمان بلوغ علمی و عقلی رسیده، بیشترین سهم از خطاب الهی رو داراست. سنگین ترین مسئولیت ها رو خدای متعال بر عهده انسان در همین دوران گذاشته. بزرگترین معجزه الهی که معجزه علم، یعنی قرآن کریم، برای این نسل فرو فرستاده شده. فرستاده خداوند یعنی بالاترین فرستاده است که در روایات داریم عقل کل، یعنی رسول خدا، خدای متعال بر این دوره فرستاده. مشکلات بشر و بلاهای او، سختیهای او در این دوره دیگه وباء و طاعون نیست، تردید و شکه، یعنی از سنخ علمه. انما بلاء هذه الامه البلابل والفتن. سعد ابن طریف در قصه هاش این حرکت تدریجی حکمت الهی رو چقدر زیبا به مردم کوچه و بازار بیان می کرده. هم حرکت، هم پیشرفت بشر تدریجی بوده، هم برنامه های معنوی خدای متعال تدریجی بوده. از زمان نوح تا ابراهیم و موسی و عیسی به تدریج ذره ذره برنامه های تربیتی افزوده شده. در کافی سعد از امام باقر نقل می کنه، از جمله داستان های حضرت ابراهیم که برای مردم نقل می کرده که زیادم هستن. یکیش اینه که میگه تا زمان حضرت ابراهیم مرگ مردم آنی بود، یعتبتون اعتباطا، یه دفعه می افتادن می مردن، جوان پیر، حتی پیری علامت مرگ نبود، چه جوانهایی می بردن و چه پیرهایی که نمی مردن. مرگ برای اونها موضوع هیچ پیامی نبود، منشأ هیچ حرکتی نبود. ابراهیم علیه السلام از خدا خواست که مرگها بی علت نباشن، هر مرگی پروسه ای را بگذراند تا در این گذر انسانها به خدا آیند، و خداوند دعای او را پذیرفت. عالم مرگ بسیار داستانزاست. یه وقتی من مراجعه می کردم دیدم تا 10 اتفاق بزرگ در هنگام مرگ ممکنه بیفته، از دیدن صور مثالی اموال دنیا، ملاقات با فرشتگان، دیدن ائمه اهل بیت، پیشوازانی که آمدن، خدای ناکرده دیدن شیطان، دیدن اعمال انسان که با صورت برزخی، نماز، روزش و خدای ناکرده کارهای زشتش با صورت برزخی در قبر نشستن منتظرن که انسان وارد قبر بشه. خب ما با این حرکت تدریجی به آخرالزمان رسیدیم و سعد چقدر زیبا این داستانها را می سراییده و بیان می کرده تا می رسه به اینجا که من بخشی رو انتخاب کردم عرض می کنم که در داستانهاش به مردم میگه زمانی میرسه که مال یتیم و ربا حلال شمرده میشه، در ترازوها کم فروشی میشه، مواد الکلی با رنگها و انواع گوناگون همه جا یافت میشه، رشوه فراگیر میشه، همجنسگرایی عادی میشه، نماز دیگه تو جایگاهش نیست، مردم بسیاری به حج و زیارت خانه خدا میرن ولی نه برای خدا، حج در مسیرش نیست، یستخف به حدود صلات، یحج فیه لغیر الله، فرمود در چنین زمانی خداوند برکات ماه رمضان و اعیاد رو ازشون میگیره، مرگهای آنی دوباره برمیگردن، یعنی مرگ دیگه حرکتی در جامعه ایجاد نمیکنه. بعد فرمود سفارش کنید که در اون زمان همیشه با وضو باشن مردم، چون وضو طهارت پاکیزگیه، نمادی از پاکیزگی روحی و روانیه. انسان با وضو باشه دائما مواظب خودش هست، که حدیث در 93 بهار صفحه 303 نقل شده. به داستان دیگری از سعد اسکاف من میپردازم. میگه روزی پیامبر اکرم از بازار مدینه میگذشتن، مردی گندم میفروخت. گندمش توجه رسول خدا را جلب کرد. فرمودن چقدر گندم پاکیزه ای داری، قیمتش چقدره؟ در همون زمان بر نبی مکرم وحی شد که دست فرو کرده باطن طعام رو نگاه کن. خب حضرت دستشون رو به زیر این گندم بردن، فاخرج طعاما ردیا، یک گندمی پست از زیر این گندم ها بیرون آمد. فقال لصاحبهی، حضرت به صاحب اون طعام رو کردن، فرمودن ما اراک الا وقد جمعت خیانتن و غشن للمسلمین، تو دوز هم جمع کردی، خیان و فریب. خب داستانیست ولی حرکت بر سؤاله که خیانت و فریب تفاوتشون چیه؟ کجای کار این مرد فریبه و کجای کار این مرد خیانت بود؟ فریب از نادانی و جهالت کسی استفاده کردن هست. خریدار از باطن کیسه آگاه نیست. از این ناآگاهی استفاده کردن، آراستن ظاهر، این فریبه، این غشه. فریب بس از این جهته. ولی واژه خیانت چرا؟ صاحب این مغازه کجای کارش خیانته؟ خب میدونیم خیانت مستقیما به نادانی مربوط نیست. خیانت در مقابل امانته. باید چیزی به امانت گذاشته شده باشه و من سوء استفاده کنم از این امانت تا این خیانت نامیده بشه. خب امانت مغازه‌دار کجاست تا خیانتش کجا باشه؟ خب روایات ما بیان کردن فروشنده صاحب مغازه نسبت به سلامت جنسش امینه، ولذا خبر او وقتی خبر میده جنسم سالمه یا از اوصاف جنسش خبر میده، در فقه شیعه گفته شده که همین باعث میشه معامله از غرری بودن خارج بشه. پس دروغ صاحب مغازه میشه خیانت، چون صاحب مغازه و صاحب جنس رو خدای متعال امین شمرده و دروغگویی او میشه خیانت.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. بدون شک یکی از اسباب نیک فرجامی خدمت به بندگان خداوند و جلب خوشنودی آنها در اموریه که خدای بزرگ از اون راضیه. امام علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به او فرمودند محبوب ترین کارها در نزد تو کارهایی باشد که با میان روی سازگار و با عدالت دمساز تر است و خوشنودی رعیت را در پی داشته باشد، زیرا خشم توده های مردم خوشنودی نزدیکان را زیر پا می گذارد و حالان که خشم نزدیکان اگر توده های مردم از تو خوشنود باشند ناچیز است. خواص و نزدیکان کسانی هستند که به هنگام فراخی و آسایش بر دوش والی باری گرانند و چون حادثه‌ای پیش آید کمتر از هر کس به یاریش برخیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره آنان قضاوت شود. اما ستون دین و انبوهی مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان عامه مردم هستند، پس باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزون تر باشد. بله عزیزان، از جمله سفارش های امام صادق علیه السلام به سعد اسکافی مراعات حقوق مردم و جلب خوشنودی مردم است. در این لحظه به سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت کنید.
سوژه دیگری که در داستانهای سعد بن ظریف وجود داره، ارزش پذیرش مردمی یک فرده. ما باید چنان زندگی کنیم که همه از ما خیر ببینن، همه ما را به نیکی یاد کنن. روایت فرمود که اون چنان زندگی کنید در میان مردم که همه از مرگ شما گریان بشن، همه از مرگ شما ناراحت بشن. و این اثر اون دنیایی هم داره، یعنی اگر دوست و فامیل و زن و بچه و برادر و خواهر و فرزندان و پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و اینا همه از ما راضی بشن، این در اون دنیا هم اثر داره و این لطف خداست. سعد ظریف داستان دیگری نقل میکنه که در اون سه نوع ظلم بیان شده: ظلمی که هرگز بخشیده نمیشه که شرکه، ظلمی که احتمال بخششش زیاده، ظلمی است که انسان در رابطه با خدای خودش داره. خدای متعال ممکنه یه وقت از نماز و روزه بگذره، البته اینا نمیتونه مغرور کنه ما را، چون همش احتماله. و ظلمی که صاحبش رها نمی کنه تا بالاخره باید تدارک بشه. حضرت فرمودن و اون حق الناسه. خب سه نوع ظلم میتونه موضوع یکی از زیباترین داستانها باشه. یکی از پرتکرارترین داستانها در قصه های سعد ابن ظریف داستانهاییست از حضرت امیر. این داستانها سرشار از اخلاق، عقاید، آداب، سیاست، زندگی و در یک کلمه همه چیز. این قصه رو صدوق در امالی از سعد ابن ظریف و او از اسبغ ابن نباته نقل میکنه که زرار ابن زمره نحشلی از نزدیکان و دوستان حضرت امیره. پس از جنگ صفین که دیگه جنگ صفین تمام شده، حضرت علی به شهادت رسیده، معاویه بر تخت قدرتش بدون رقیب نشسته، همه عالم اسلامی رو گرفته، دوستداران حضرت امیر رو قلع و قمع کرده، زرار در چنین زمانی و موقعیتی رفته بوده به شام. معاویه با خبر میشه، میگه بیارید پیش من. زرار میگه من وارد قصر با شکوه معاویه شدم. معاویه زرار رو میشناخت، میدونست که از نزدیکان حضرت امیره. به زرار رو کرد و مجلسم پر از جمعیت، گفت که از علی بگو. زرار گفت معاویه منو معاف بدار. مجلس مختزای از علی گفتن و از علی شنیدن رو نداره. معاویه اصرار کرد، زرار زبان به سخن گشود، آنچنان علی را زیبا به تصویر کشید که من گاهی با خودم این حس دارم که اگر واقعا قصه گویان ما نتونن امیرالمؤمنین رو به مردم منتقل کنن، به کودکانمون نتونیم با قصه ها منتقل کنیم، و اون قصه دیگه چه فایده ای داره. اونچنان زیبا علی رو به تصویر کشید، گفت علی آنچنان دوست داشتنی بود، وقتی با ما می نشست آنچنان گرم با او می شدیم، هیچ احساس نمی کردیم او امام مسلمینه، او پادشاه زمین و زمانه. درب خانهش همیشه باز بود. سپس شروع کرد عبادتهای علی، سحرهای علی، گریههای علی، مناجاتهای علی، خندههای علی، گفت گفت گفت، دلسوزیهای علی، شب بیداریهای علی و به یاد نیازمندان و تهی دستان بودن علی گفت و گفت. یه وقت دیدن معاویه با اون قساوت قلب به گریه افتاد و گفت زرار بس است، والله علی چنین بود. آره این میتونه تأثیر داستان باشه و تأثیر قصه باشه. من یه چند نمونه دیگرم در اینجا عرض میکنم که اینا خب موضوعات خوبی هن برای قصه های ما، رمان های ما، که اینا را دیگه فقط موضوعهاشون عرض می کنم. سه چیز هم نزد خدا و هم نزد خلق خدا درجه است: با صدای روشن سلام کردن، میهمانی دادن و نماز شب. فرمود دو چیز مروت و جوانمردی است: حیا و پاک دامنی کسب مال حلال. فرمود باید لحظه لحظه های عمر ما در یکی از این سه چیز مصرف بشه و الا هدر رفتن: رفاه زندگی دنیا، قدمی برای آخرت و لذتهای غیر حرام. فرمود سه فتنه بزرگ بر سر راه همه هست. سه گردنه، عبور سالم از اونها هنرمندی است. از سه فتنه عبور کردن میتونه موضوع بسیار زیبایی برای یک رمان مفصل باشه: دوستی زنان، مواد الکلی، دوستی دینار و درهم. فرمود هر کس درباره زنان حلال و حرام و مراعات نکنه، پسر با دختر نامحرم، دختر با پسر نامحرم، راحت گفت و شنود و خنده داشته باشن. فرمود خوشی زندگی رو میگیره، این بالاخره اثرش رو میذاره و پس از مدتی خوشی زندگی گرفته میشه. فرمود هر کس شراب بنوشد بهشت بر او حرام است، و هر کس ورق پول نشاط او باشه، پول زندگی او باشه، عبد و برده دنیا شمرده میشه. دنیا با هزار چهره این رو میفریبد و بالاخره یک جایی در یک جای تهی دستی که نه از رحمت الهی خبری هست اونجا، نه از فرشتگان الهی اونجا هست، که قرآن کریم میفهمی مکان سحیق، در یک جاهای دور دست انسان رو فراموش میکنه و تنها میگذاره.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
اندیشه بران محترم، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت درباره سرگذشت سعد ابن طریف معروف به سعد اسکافی از یاران امام صادق علیه السلام شنیدید. امیدواریم از اون به شایستگی بهره برده باشید. تا فرصت آتی، خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
ای بی‌قرار جان من، ای جان بی‌قرار، ای بسته جان و دیده به توفیق گردگاه، خواهی اگر به آینه ها اقتدا کنی، یک دم بیا به محضر خوبان روزگار، یک دم بیا.
دوستان عزیز، برنامه راز سرنوشت رو شنیدید. بررسی تحلیلی زندگانی اصحاب نیک و بد حضرات معصومین علیهم السلام که در این برنامه اونجور که شنونده اون بودید از توضیحات استاد فاضلی هیدجی بهره‌مند شدیم. ادامه برنامه های بخش عصرگاهی رو از رادیو معارف میشنوید. امیدوارم که در هر کجا که هستید سلامت باشید و براتون لحظات خوشی رو نیز آرزومندیم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه و همدل باشید. در این لحظه برنامه هادیان رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم که در این برنامه استاد سبزواری به بررسی اصل انگاری امامت در مکتب شیعه خواهند پرداخت. از شما علاقه‌مندان به این برنامه دعوت میکنم به مدت حدوداً 30 دقیقه با این برنامه انگیزه همراه باشید.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی،
و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین.
امامت یعنی پیشوایی قافله دین و دنیا.
و انتم نور الاخیار،
شما نور خوبان بها.